الرحمن الرحيم، يا صلوات بفر السيد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
به دوستانی هم که زیر کولر تو این خنکی هوا، زیر کولر در منزل نشستن دارن گوش میدن، تازه اینا خوباشن که گوش میدن، عرض سلام داریم. این کوچولو اومده اینجا با زبون روزه عربی باباش.
چی؟ هر کی صوتو گوشته یه سلام بذاره که بفهمیم گوشته داره. اون کسایی که نذاشتن
برو میشه. نمیدونم. فکر نکنم فایده داشته باشه. معلومه نتیجه. چی؟ در حلقه یه دونه بر ما فرستاده شده تا. ولی قاعدتا نباید بر من بفرستن. خودشون میدونن با آقای شاپوری. ولی یه دونه بر ما فرستاده. چی؟ شروع کنیم ببینیم چی میشه. این مناسب هست. زور تزبانی به اثر اینه که آیا حجیت داره یا حجیت نداره، با به این معنام هست. منظور اینه که اگر مدلول مطابقی از حجیت ساقط بشه، مدلول تزمانی در حجیت باقی میمونه. اینو در مدلول التزامی ما بحث کردیم. حالا مدلول تزمانیش میخواییم بحث کنیم. همونجا من اینو توضیح دادم. اگر یک کلامی یک مدلول مطابقی داره، این از حجیت ساقط شد. به این معناست از حجیت ساقط شدنش که بخشش از حجیت ساقط بشه. حالا اگه کلش تخته بشه که خب دیگه معلومه مدلول تزمانی حجیتش محل کلام قرار نمیگیره، معلومه تخته شده دیگه. نه، مسئله اینه که مثلا بگه اکنون کل عالمن، بخشی از این کل عالمن تخته بشه، اینجا دیگه مدلول مطابقی به مدلول مطابقیش نمیتونه در حجیت باقی باشه. درسته؟ چون همین که بخش ساقط شد، کلی به انعدام اجزایش منعدم میشه. ولی خب باقی اجزا چی؟ سوال اینه که باقی اجزا چی؟ اینا مواردی داره در بحث بعد اینا هم تفکیک کرد. یه وقتی عام انحلالیه، یه وقت عام مجموعیه. یعنی میگه اگه مجموع علما بعد ببینید فساقش رو نباید اکرام کنی به دلیل منفصلی چیز. سوال اینه که گفته بود مجموع علما، حالا باقی علما غیر فساق رو چی؟ یه وقت عرض کنم خدمت شما که اسم جمع و این هاست مثل قوم و اینا. یه وقت عرض کنم که یک مرکب خارجیه، حالا مثل میز به بخشش تخته میشه که میز رو بردار بیار، بعد میدونی کشش رو نباید. یه وقتی یک مرکب اعتباریه مثل سلات، و یه وقتی هم یک عرض کنم که مرکب تحلیلیه مثل اراده شدیده که در وجوب هست، که این تحلیل میشه به اصل اراده و شدتش. مثلا اگر خطابی داله بر وجوب بود، بعدن فهمیدیم که نه، این شدت اراده وجود نداره، اصل استحباب رو میتونیم محفوظ نگه داریم یا نمیتونیم محفوظ نگه داریم. اینا رو هم توی تقریر بیاریم. خب این عرض کنم که تقسیم مسئله. حالا در همون انحلالیش بحث شده که آیا اگر بگن اکرم کل عالمه، بعدن یه بخشی از این خارج بشه، تخصیص بخوره، اینا ما معاداشو میتونیم اخذ بکنیم یا نمیتونیم اخذ بکنیم؟ مشهور میگن میشه، یعنی میگن اکرم کل عالمه، بعدن بیان بگن فساق و اکرام نکن. فساق از علما رو، فساق از علما رو اکرام نکن، تخصیص خورد. خب عالم غیر فاسق چی؟ اکرام بکنم یا نکنم؟ اینجا مدلول مطابقی از حجیت ساقط شده به مجموعهی دیگه قابل قبول نیست، ولی این اجزای باقی مونده محل سواله. مدلول تزمانی باقی در حجیت وقتی مدلول مطابقی ساقط میشه یا نه؟ این سواله. درسته؟ آره دیگه، همون نقص به عام در سایر است، در معادای از مقدار مخصصه، مقدار باقی مانده است، تخصیص نخورده.
نظر
قطعی
تماس میشه
اینو دیگه. آره دیگه، اینو آقایون میگن میشه تماس کرد، لکن بعضی ها گفتن نمیشه. این بعضی ها نوعا از عامه، که گفتن نمیشه اخذ کرد. حالا دیگه این مقداری که ایشون وارد شده رو حداقل ما بحث بکنیم. بذارید یه اشاره‌ای بکنم. چرا گفتن نمیشه؟ آره. چرا گفتن نمیشه؟ گفتن چون اگر تخصیص آمد این کشفه که استعمال ادات عموم مثل کل در معنای خودش صورت نپذیرفته. بگن اکرم کل عالمه، بعدن بگن فساقشون رو اکرام نکن. این این کشفه که چی آقا؟ این کشفه که چی؟ که کل عالمه در هر عالمی استعمال نشد. وقتی استعمال در هر عالمی نشد دیگه، حالا در مجاز دیگه، دیگه حالا در چی استعمال شده معلوم نیست. هم کل دیگه. آره همون کل. آره چی؟
یعنی ما کل بعد الا بیاریم؟
نه
که ما جواب تعدد دیم.
نه ما حالا این تو متصل خیلی شبه مطرح نیست، بیشتر تو منفصل. توی منفصل بیشتر شبه مطرحیه. حالا بشه بعد عرض میکنه بگی اکنم کل عالمن، بعد منفصلن بگن که فاساق رو اکرام نکنید، در فاساق از علما رو اکرام نکنید. اینجا محل سوال. اینجا چیکار کنیم ما؟ اخذ به عام بکنیم یا اخذ به عام نکنیم؟ مشهور گفتن اخذ کنید، اینا گفتن نکنید. چرا نکنیم؟ گفتن چون مجاز میشه. حالا مجاز شد دیگه مستمر فی چیه معلوم نمیشه. پس اینا دو تا ادعا دارن. یک، اگر تخصیص وارد بشه، البته در منفصل ظاهرن، در تقسیم منفصل، این تقسیم منفصل مستلزم مجازیت استعمال هست و حداقل احتمال مجازیت ابدا میشه و نفی نمیشه. احتمال مجازیت هست. این یک مقدمه. اول مقدمه دوم، وقتی مجاز شد دیگه معلوم نیست که در چی استعمال شده، اون معنای مجازی چی هست، این مشخص نمیشه. این میشه استدلال این آقایون. البته استدلال دیگه ای هم میشد که ما اینا رو میذاریم کنار، ما از اون زوایا دیگه بحث نمی کنیم. استدلال دیگه میتونه این باشه که وقتی قید منفصل میاد، چون تخصیص عرفی نیست، این قید منفصل کاشف از این است که از اول خطاب ظهور شامل این قید منفصل نبوده، حداقل احتمال داره شامل نبوده باشه، و در این صورت دیگه ما نمیتونیم اخذ به عموم بکنیم، چون نمیدونیم اگر خطاب ظهور شامل این نبوده پس ظهور خطاب چی بوده. به عبارت دیگه قید منفصل کشف از قید متصل میکنه، ولی قید متصل چی بوده معلوم نمیشه. که این با ذهنیت و مبنای آیه شبیری که میگن قید منفصل کشف از قید متصل میکنه، این شبه پیش میاد. اگر کسی بگه که قید منفصل کشف از قید متصل میکنه، از اون برم که ما نمیدونیم قید متصل چی بوده لزومه، نمیدونیم انصرافی اگه بوده به چی بوده، قیدی بوده تختی شده چی بوده. در مقام بیان این که اون قید چی بوده نیست این قید منفصل، در مقام بیان این که و اثبات کننده این که قید متصل چی بوده نیست. فلذا ما شک در محدوده قید متصل داریم، شک در محدوده قید متصل هم اصل نداره، لذا اصلا کلا نمیشه عکس کرد. این مبنا این مشکل رو پیدا میکنه، ولی ما این مبنا رو بذاریم کنار. این مال این مبناست که حالا سخت هم از التزامش، که یعنی بگیم اگر یه وقتی تعقید منفصلی وارد شد، ما دیگه فقط به قدر متیقن خطاب اول بتونیم عکس کنیم، به اون مقداری که احتمال میدیم با قرینه متصله خارج شده و قرینه متصل شامل اون بوده، دیگه نمیتونیم بحث کنیم. این مقداری التزامش هم مشکله. در حال مقتضی اون مبنا، ما اون مبنا رو میذاریم کنار، یعنی قید منفصل کاشف از قید متصل نیست، احتمالش هم زنده نمیکنه. یعنی اطلاق عموم متصلا شک گرفته بوده، تو این شبهه نمیگونه، تو اصل عدم نقد شبهه میکنیم، نه تو اینکه لاغر شاید تقطی بوده کذا بوده شبهه میکنیم. تو چیز شبهه ما میگیم همین معنای کلام همینی که ما میفهمیم همین بوده، فقط یه قید منفصلی آمد. خب چرا پس نشه اخذ به عام کرد؟ مجازیت و عدم تعین معنای مستعمل فیهی اندل مجازیه، درسته؟ خب حالا اینجا سوالی که طبیعتا شکل میگیره دوتاست. سوالاتون بپرسید تا این دو سوال رو بگیم. مهدی بگو. حالا ما که ازشون پرسیدیم که این که لازمه این مبناتون اینه، گفتن ما ملتزمیم، ولی خب باورم نمیشه ملتزم باشن. آره. چی؟ که اگر یه وقتی قید منفصلی واقعا در خطاب، یعنی نسبت به یه خطابی قید منفصلی وارد شد، ما فقط به قدر متیقن اون دلیل اول و مقداری که احتمال نمیدیم تخصیص شام تخصیص متصل شاملش بوده باشه میتونیم اخذ کنیم، والا نمیتونیم به اطلاق شخص کنیم. نتیجه رو گفتن ما ملتزمی، ولی خب من که میگم باور نمی کنم تو فقه واقعا دلیل ملتزم باشن سخته. نه شاید حالا مثلا تو اون بحث علمی، تو اون بحث علمی مثلا اینو مطرح کنن، ولی عملا جاهایی که جاش میرسه یا آره توجه به شبهه نباشه یا چی مشیشون این نباشه، بعید میدونم مشیشون واقعا این باشه، مشی کلیشون. حالا موردی مسئله نیست، ولی البته تو درس فقه مطرح شد این بحث و اینا، تو من گفتم لازمش اینه. البته حاج آقا موسی، نه حاج آقا جواد، گفتم حاج آقا موسی که اصلا میگه که کاشف از وجود قید متصله، حاج آقا جواد یه خورده اینو رقیق ترش کرده، ولی اونم نتیجش همین میشه. میگه لااقل تا قبل از زمان عمل احتمال اینکه قید متصلی بوده جدی است و ما نمیتونیم چیز جاری کنیم. نمیگه همونجا، میگه تا قبل از زمان عمل، چون قبیحه قبل از زمان عمل. بعدم قطعی نمیگه اینجور که آدم قید متصله، ولی بالاخره فرق نمیکنه به هر حال. کشف نمیشه. از کجا میدونی؟ شما قرینه متصله رو میدونی، حدودش رو نمیدونی. اصلا آدم قید متصله اینجا نداری. خودشون اینجا جواب ندادن دی. ما خودشون که پرسیدیم، چون اینم فنیاً هم اینجور نیست واقعا. شما میگی شاید اصل عدم نقل ما درست نبود، شاید فضاها رو آشنا نیستیم، این خارج خود، شاید چیزای دیگه هم خارج، این احتمال وقتی زنده شد یک جایی چرا بیشتر زنده نشه. شما اصل عدم قرینه متصله رو نمیتونی اینجا جاری بکنید. کلا اصل عدم قرینه رو خود محدوده
ایجاد می‌کنه که وای دلیل داریم و
قرینه منفصلی
نیومده و اینا
آره نیومده. بله حالا باز میگم، باز شبهه است، یعنی اگر شما قرینه منفصله نتونی نفی کنی، ولی نتونی اثباتش هم کنی، بازم باید شبهه بشه. ممکنه یه وقتی اونجام، حالا با بگذاریم این مبنا رو ما میذاریم کنار. مخصوصا این مبنا در اطلاقات مشکل تر هم هست، بیشتر هم مشکل درست میکنه. حالا بگذاریم. در غیر این مبنا گفتیم که دو مقدمه است که مشکل درست میکنه بر اساس پذیرش این دو مقدمه. یکی این که مجازیت هست، یکی هم این که چی هست؟ اصالت الحقیقه معین معنای مستعمل فی نیست، یعنی ما معینی برای مستعمل فی نداریم، نمیدونیم در چی استعمال شده. وقتی فهمیدیم در حقیقت استعمال نشده، دیگه نمیفهمیم در چی استعمال شده. اینجا دو تا سوال شکل میگیره، ما بر اساس این دو تا سوال بحث رو باز میکنیم. یک، چرا میگید مجازه؟ بابا مجاز خلاف اصله، اصالت الحقیقه نفی مجازیت میکنه. بگید تعدد دالو مدلوله، چی مثبت مجازیت؟ اصل طلاقه نافی مجازیته، چی مثبت مجازیت؟ درسته؟ و چه حساب میگید مجازه؟ راه بازه برای اینکه ما اصل طلاقه رو لطمه نزنیم.
تعدد
دال و مدلول اصل طلاقه رو لطمه نمیزنه، تعدد دال و مدلول هم منفصل هم میاد، فقط در متصلیست که فرقی نمیکنه. که متکلم گفته هر عالمی رو اکرام کنید، بعدن یه تیکر رو خارج کرده از مراد جدیش، نه اینکه مستعملان فیه قبلیش رو اومده گفته چیز دیگری بوده. چه اشکال داری؟ من اصالت الحقیقه میگه هم مستعملان فیه همونه، ما چه دلیل داریم اینو مناقشه درش بکنیم؟ این سوال اول. سوال دوم اینه که حالا چه فرقی میکنه، تفاوتش چیه؟ یعنی اگر شما بگویید که مجاز می شود زمین خوردید، نمیتونید بگید خب اون معنی مجازی چیه، ولی اگه بگید مجاز نمی شود بلکه اصالت الجد لطمه می خورد، یعنی مستعمل فی هر عالمی است، ولی مستعمل فی که هر عالمی است منطبق با مراد جدی نشد. خب اونجا هم بگید منطبق به مراد جدی نشد دیگه، ما نمیدونیم مراد جدی چیست دیگه. چه فرقی است بین لطمه خوردن اصالت الحقیقه که میگید شما مستعنفی وقتی اصالت الحقیقه لطمه بخوره معلوم نمیشه، و لطمه خوردن اصالت الجد و تطابق اون مستعنفی با مراد که اگر لطمه بخوره شما میگید معلوم میشه. دقت کردی؟ این سوال معلوم شد؟ اصالت الجد رو شما میگید اگر یه تیکه خارج شد مراد جدی نبود، ما باقی رو هنوز میگیم مراد جدی. ولی اصالت الحقیقه رو اگه یه تیکه از مستعنفی خارج بشه میگی باقیش داخل در مستعنفی معلوم نیست. باشه، چه تفاوتی بین این دو تا هست؟ چی؟ میگن دیگه، آره دیگه. فلزان میگن اشکال مبتنی بر مجازیته. و الا اگر فرق نمیذاشتن بین اصالت الحقیقه و اصالت الجد که اشکال مبتنی بر مجازیت نبود که. اگر مجازم نبود بالاخره اصالت الجد لطمه خورده بود دیگه، یه تیکه بالاخره مراد جدی نبود. خب معادش معلوم نبود مراد جدی باشه. معلومه که اصالت جد میگن هر چقدر میتونه میگیره، و اصالت الحقیقه رو اینجوری نمیگن. به عبارت فنی تر میگن اصالت الحقیقه یه اصل بسیطه وحدانی جاری میشه، یا من در معنا استعمال شده یا نشده دیگه، معنا بره خونشون دیگه، هیچ علاقه دیگه بهش نداره. ولی اصالت یعنی اصل تمامیت خواه خلاص. ولی اصالت الجد یا اصل انحلالی تمامیت خواه نیست، یه تیکه تطابق مراد جدی نداشت معاداش داره. این نکته انحلالی جاری شدن اصالت جد و انحلال جاری نشدن اصالت حقیقت چیه؟ نکته این تفاوت چیه؟ خب سوال اول رو چند جور میشه جواب؟ چرا میگید مجاز؟ نکته این که میگید مجازه چی؟ چند تا جواب میدن؟ ما سه تاش الان اشاره میکنم. یه جواب میگن به خاطر اینکه دروغ میشه، جواب وجدانیه، این دروغ میشه. شما اگه بگید مجاز نیست میشه دروغ، بگید مجاز دیگه دروغ پیش نمیاد. مولا هم که دروغ نمیگه، تو خودت اینقدر دروغ نمیگی بعد به مولا اینقدر دروغ نسبت میدی؟ این همه ما مخصص داریم در شریعت، همه ایناش دروغه، همه این مخصصات دروغه. دروغه یعنی چی؟ یعنی شما مستعنفیت هم معنای حقیقیه ولی مطابق مراد جدید نیست. دروغ نیست یعنی چی؟ یعنی توریه است، یعنی من مستعنفی اما مطابق واقع قرار دادم، مطابق معنی حقیقی قرار ندادم. این که کذب کثیر پیش نیاد خودش دلیل بر این که ما قالب مجازی هم بشه. این یه استدلال. و اصلا بخوام این استدلال یه خورده دیگه هم توضیح بدم، غیر از اینکه قبح کذب کثیر داریم، شما اصلا بررسی جمع میکنی بگو خاص دروغه، آقای سید بگو خاص دروغه، آره عام خاص برای جمع میکنی بگو خاص دروغه دیگه. آقا چرا خجالت میکشی؟ دروغ زیاد که ما داریم تو شریعتی هیچ اشکال هم نداره، اصلا نفیش نمیکنه دیگه. شما که میگی مراد استعمالی منطبق بر موضوع الله و همه این موارد تخصیص دروغ بوده، پس چرا میاد جمع عرفی میکنی فرارن ان دروغ بودن خاص و به خاطر اینکه لغو نشه خاص؟ چون خاص اگر بخواد لغو نشه باید در محدوده خاص اون خاص مراد باشه، مگر دروغ باشه دیگه. خب بگو دروغه. اصل این که عمل به خاص در عام خاص رو میپذیری و اینجور جمع میکنی مبتنی برای که کذب کسی رو قبول نداری. شما حالا برای اینکه فرار کنی از خدمت شما هر شبات که دروغ و فلان و اینا داری پناه میاری به دروغ، میگی که شعار دروغ گفته بوده از اول که اصالت العموم به کار برده، عموم مستعمل فیهش بوده و دروغ گفته، قابل قبول نیست. این خلاصه یک جواب برای اینکه چرا ما باید قالب مجازیت بشیم. این استدلالش. یه استدلال دیگه اینه که اصالت الحقیقه جاری نیست که بازی در میارید شما. این اصول لفظیه وقتی جاریه که بخواد مراد رو ثابت کنه، و اصالت الحقیقه توی اون حسه توی اون حسه‌ای که تخصیص خورده مراد نمیتونه ثابت کنه، چون مقدار تخصیص خورده مسلما خاص میگه مراد نیست. پس اصل تحقیق میخواد توی این حسه جاری بشه که چی رو ثابت کنه بدون غرض، و اصول لفظی جاری میشن که مراد رو ثابت کنه. پس اصل تحقیق جاری نیست، مجرا نداره. این که میگن اصل عدم تخصیص اثبات تخصص نمیکنه، استدلالشون همینه دیگه، میگن تو اصول لفظی رو باید جاری کنی برای اثبات مراد، نه برای اثبات حدود موضوع مستعمل فی کیفیت اراده کذا، نه باید برای تعیین مراد جاری بکنی. اینم بیان دوم. بیان سوم اینه، بیان سوم برای این که باید بگیم مجازه. چیه بیان سوم؟ بیان سوم اینه که اصالت الحقیقه فرض کن جاری باشه، ما محظور کذب شدن رو هم نیاییم معین مجازیت قرار بدیم، ولیکن این اصالت الحقیقه ولو مقتضای جریان رو داشته باشه، اقتضاءن گیری نداشته باشه، اقتضای جریان داشته باشه، ولیکن این اصالت الحقیقه چیا؟ معارض با اصالت الجد، معارض با اصالت الجد تعارض میکنه، اصالت الحقیقه با اصالت الجد تعارض میکنه. چرا؟ چون اصالت الجد میگه من اراده شدم، ما میدونیم که یا باید بگیم، دقت کنیم، یا باید بگیم اصالت الجد دروغ میگه که میگه من اراده شدم، یا اصالت الحقیقه دروغ میگه. اگه اصالت الحقیقه دروغ باشه، یعنی مستعمل فی مطابق موضوع له نباشه، دیگه اصالت الجد دروغ نمیشه. چرا؟ چون متکلم اون چیزی که واقعا مستعمل فیشه مطابق مراده جدیشه. این اشکال اخیر، اشکال شهید صدره، برای اینکه میگه ما مشکل بیایم به راحتی بگیم اصالت الحقیقه جاریه، چون معارضه با اصالت الجد داره، و این اشکال مبتنی بر اینکه موضوع اصالت الجد رو شما مراد استعمالی بگیری، بگی اصالت الجد میگه مستعمل فیه من مطابق مرادمه، در صورتی که مستعمل فی مطابق مراد باشه یا اصالت الحقیقه رو باید بزنیم زمین، یا تطابق مستعمل فی و مراد جدی رو باید بزنیم زمین در این صورت. ولی این سومی رو روش تعامل بکنید برای جلسه بعد. این آقای شاهرودی مخالف، مشهور مخالفن، اینو قبول نکردن. تطابق مستعمل فی و مراد جدی یا باید نقض شده باشه و با اینکه مجاز نبوده ولی مراد جدی منطبق بر معنای حقیقی صورت نپذیرفت، یا اصالت الحقیقه یعنی تطابق مدلول تصوری و مستعمل فی نقض شده باشد. هر کدوم از این دوتا نقض بشه مشکل حل میشه، درسته؟ میتونی اصالت الحقیقه رو حفظ کنی، اصالت جد رو بزنی زمین، میتونی هم برعکس رفتار بکنی، ولی مشهور میگن اینجور نیست. مشهور میگن اصالت الجد علی ای حال ساقطه، تعارض نمیکنه با اصالت الحقیقه، چون موضوع اصالت الجد رو مراد استعمالی قرار ندادن. مثلا فرض کنید مدلول تصوری قرار دادن، اصالت جد میگه مدلول تصوری مقابل منطبق با مراد جدی، خب این که معلومه دروغه، چون خاص اومده گفته که اینجور نیست. خب ما چرا اصالت الحقیقه رو بزنیم زمین؟ چه کاریه؟ اصالت جد که معلومه زمین خورده است، اصالت الحقیقه رو حفظ میکنی، معارض نداره. بستگی موضوع اصالت جد رو چی بگیری که جلسه بعد بیشتر صحبت بکنیم. اگر موضوع اصالت جد رو مراد استعمالی بگیری، تعارض میکنه با اصالت الحقیقه و میشه حرف شهید سر، و نتیجه این میشه که ما نمیتونیم اصالت الحقیقه رو حفظ بکنیم و جاری بکنیم، مگر یه حرفای دیگه بزنیم جوابایی بدیم. پس این سه تا استدلال، سه استدلالی است که سبب میشه برای اینکه ما بریم به سمت پذیرش مجازیت. حالا اینا جواب داره ها، دونه دونه شو باید جواب بدیم، یک یکیشو باید جواب بدیم. خب اما اینو تو تقریر نیاره، دیگه همه اینا که من اشاره میکنم شما باید کاملشو بیارید. خب عرض کنم خدمت شما، اما دومی مسئله دومی سوال این بود که شما چرا اصالت حقیقه رو بسیط میگیرید، اصالت جد رو انحلالی میگیرید؟ خب اینو مشهور همین نظرشون، اصل جد و انحلالی میگیرن، اصل حقیقه رو بسیط میگیرن. ولیکن نکته چیه؟ مختلف میشه توضیح داد. اجمالا باز میگم، باز بیشتر فکر کنید تکمیل فردا. اصل حقیقه بر اساس یک عادت بین ارتباط بین لفظ و معنای مستعمل فی شکل گرفته. سوال، این انس و عادت بین لفظ و چی بوده؟ بعض مستعمل فی؟ بین لفظ و کل مستعمل فی بود. اگه این عادت بین لفظ و بعض مستعمل فی بود که خب اون بعض مستعمل فی میشد موضوع له دوم. یه وقتی یه چیزی ممکنه برای کل و برای جز هر دو بعضه شده باشه، اون بحث دیگریست، اون خروج از بحث. اینجور نیست که شما وقتی علما رو از علمای عدول، علمای فساق رو از علما خارج میکنی، بگیم شانس شما دقیقا که تخصیص زدی علمای فساق رو خارج کردی، دقیقا همون علمای عدول موضوع له دوم کل عالمین بود. خب اینجور نیست که. انس استعمالی بین لفظ عالم و کل عالم با علمای عدول بود و کل عالمین عادل بود. اینجور نیست، مثلا فرض مسئله این نیست. فلزا ارتباط بین لفظ و معنا در اصالت الحقیقه را امری توجیه میکنه که این امر وحدانی توجیه میکنه، این امر رابطه بین لفظ و تمام معنا را توجیه میکنه، رابطه بین لفظ و بعض معنا را توجیه نمیکنه. اگر بعض معنا مستعمل فیه، بمان که داخل مستعمل فیه مستعمل فیه، نه بمان که خودش مستعمل فیه. هیچ انسی بین لفظ و بعض معنا نیست الا به ما اینکه بعض معناست، نه به ما اینکه کل معناست. فقط بگه انس استعمالی وجود نداره. یه وقتایی شاید اقرب المجازات باشه، یه وقتایی شاید موضوع له باشه، اون یه حرف دیگه است. یه وقتایی یه وقتی بود یه حرف دیگه است. به طور کلان ما نمیتونیم بگیم یه چیزی خارج شد، اون باقی مونده، هر چه مقداری که باقی مونده باشه دیگه انس استعمالی داره با لفظ، همچی چیزی نیست. ولیکن در اصالت جد اینجور نیست. نکته اصالت جد احد الامرین. اصالت جد رو دو جور توضیح میده. هر کدوم رو بگیم ما میتونیم انحلالیتش رو ادعا کنیم. یکی اون که مشهور میگن، میگن اصالت جد بخواد اینکه آدمیزاد اشتباه نمیکنه. آقا این گفته هر عالمی را اکرام کنه، حالا یه تیکش مرادش نبوده، باقیشو کی گفته اشتباه کرده مطابق مرادش قرار نداده کلامش رو؟ یه اصل عدم خطای مستقل در هر حسه ای جاری میشه، چون هر تیکشو که خطا کرده باشه یه خطای جدید و اضافه ای هست، خطای بزرگتری. درسته؟ هر حسه اضافه بشه خطای بزرگتر. فرضا اصالت الجد به پشتوانه اصل عدم غفلت و سلامت در گفتار و اصل عدم خطا به طور انحلالی جاریه، چون هرچی این بیشتر بشه خطاش بزرگتر میشه. دقت کردید؟ این یه بیان، این بیانی که معمولا میگن رو 600 گفته فلان. یه بیان دیگه هم میگفتیم ظاهرا مرحوم آخوندم همینه، بیان خوبیه، هست راحت قضیه رو حل میکنه. میگه اصلا نکته اصل جد چیه؟ نکتهش اصلا اصل جد براساس کشف مراد جدی نیست که. نکته اصل جد اینه که مراد تفهیمی، بلکه ظهور تفهیمی، موضوع حجیت، بلکه تازه ما میگفتیم ظهور تفهیمی هم نبود، همون ظاهر استعمالی که قرینه بر کذب و شوخی و فلان و اینا نداره، همین موضوع حجیت. این اگر در اکنون کل عالمین شک گرفت، یعنی مجاز نبود، در همین استعمال شده بود، قرینه بر حذف و کذا و کذا ما نداشتیم، محتمل قرینه ابدا نشده بود، اینجا موضوع حجیت وجود داره دیگه. مولا گفته هر عالمی رو اکرام کنید نسبت به گوشه آنچه گفته مسئول و مأخوذ. حالا یه تیکه شما دلیل داشتیم نمیتونستیم مأخوذ کنیم، باقیشو چرا نتونیم مأخوذ کنیم؟ موضوع که ابراز اراده به عمومه هنوز محفوظه. اگر شاره، اگر متکلم قید منفصلا بیاره، اینو که لطمه نمیزنه، حتی در همون حسه مخصص هم لطمه نمیزنه. ابراز اراده در این خطاب در حسه مخصص هم لطمه نمیخواد. حجیتش لطمه میخوره چون نقض شده، ما عدای اون که نقض نشده. دقت کردید؟ متکلم گفته هر عالمی رو اکرام کن دیگه، من هر عالمی رو باید اکرام کنم، مسئولم به این. یه تیکه ای رو دلیل داشتم مسئولیت نداشتم، باقی رو مسئولیت دارم، چون موضوع مسئولیت هنوز هست، هم گفته هنوز هست، گفته که دست نخورده. اینم بیان دوم. بر طبق این دو بیان اصالت جد انحلالیه، ولی از اصالت الحقیقه انحلالی نیست. پس اگر مجازیت ثابت چه کار مشکل میشه و ما نمیتونیم مخصه به عام در معادای از مخصص و اطلاق در معادای از مقید رو بپذیریم. خب میمونه مجازیت، که مجازیت قبول کنیم یا نه. سه بیان برای اینکه مجازیت باشه ذکر شد. این سه بیان چی شد آقا؟ بررسی باید بشه. یه اشاره کردیم و فلان اینا، این سه بیان ما باید بررسی کنیم. یکی که این بیان رو جلسه بعد فکر کنید روش. خب عبارت بخونید. واضح بود مطلب که مطلب شیرین قشنگ خوشمزه. عرض کنم که اذا کان للکلام ظهور فی مطلب فظهوره فی ذلک المطلب بکامله. این ظهور استقلالیه و ظهور مطابقیه. و له ظهور ضمنی فی کل جزء من اجزاء این مطلب، اینکه ظهور ضمنی و جزئیه. یا مثال ذالک اعداد عموم است در قول نا اکرم کل من فل بیت و نفرزو ان فل بیت معت شخص. مثلا فرض کنید ما فرض میگیریم که در بیت 100 نفر آدم هستش، فل اعداد عموم ظهوری است در شمول المع به اعتبار دلالت ها علستی ها، و لها ظهوری زمنی فی شمول کل واحدن من وحدات. لا شک فی حجیت کل زواهر زمنیه فی نفسه، در حالت اولیه هر ستا بر ما حجتی که بریم اکرام بکنیم. ولیکن وقتی یه مخصص منفصلی بیاد، نگفته متصل، میگه منفصل، تو منفصل شبه هست. چرا؟ چون تو متصل کز پیش نمی اومد که مجازیت رو درست کنه. تعارض اصل جد و اصالت الحقیقه هم میتونیم بگیم پیش نمیاد، اونم پیش نمیاد، چون اصالت جد وقتی جمله تموم میشه شکل میگیره، اصلا اصالت جد شکل نمیگیره که بخواد تعارض کنه. استدلال مجازیت دارم مرور میکنم دیگه. کشف قید منفصل از متصل هم پیش نمیاد که آیه شوبری حالا میگفتن که از بیت خارج از چیز، چون قید متصل اینجا معلومه، داریم میبینیمش چیه، میدونیم قید متصل چه قیدیتی داره، هیتش مشکوک نیست. اون استدلال دومم بر مجازیت گفته بودم چی بود؟ به غیر تعارض و اینا، برای کشف مراد اصالت الحقیقه میخواد به کار بره و اصالت الحقیقه در این هیته گفتیم کشف مراد نمیکنه، پس به کار نمیره. اینم درست نیست، چون حالا چونش بمانه، اینم درست نیست. پس حداقل اونایی که اونقدرش که توضیح دادیم اون سه نکته دیگه توی قید منفصل میاد، تو قید متصل نمیاد. ولی زا این شبهه تو قید منفصل قویه، تو متصل قوی نیست. ولیکن ازا برد مخصص منفصل که دل علا عدم وجود بعضه افراد عام، و فرض کنیم که این بعض یشملو مثلا 10 تا از این 100 تا رو میگیره، این یعنی که بعض ظواهر ضمنیه ساقط میشه از حجیه، درسته؟ دمجی مخصص. و سوال هنا هو ان ظواهر زمینی اخرایی که تسعین باقی هستن باقیه در حجیتن یا نیست؟ این قیل بله و کان معنا اگه ما اولی رو بگیم که باقی باشه، معناش اینه که ظهور تزمنی تابع نیست نسبت به اون ظهور استقلالی در حجیت. انقیل به ثانی کان معنا تبعیه، همونجور که در دلالت التزامی و تبعیت رو گفتیم، گفتیم تخته‌ای مدلول مطابقی مستلزم تخته‌ای مدلول التزامیه، پس ساقط میشه از حجیت. که حالا بعد پیش اومد بس که اگه اهم باشه که تخته اخص مستلزم تخته اهم نیست. بعد جواب آقای خویی و اینا که حسه مساوی مدلول التزامیه، شیصد میگفت نه اینجوری نیست که بحث کردیم. که حالا چیه پس قضیه، جواب چیه؟ حالا بحث هنه که مدلول تزامنیه مثل التزامیه یا نیست. اثر عملی بین قولین اینه که علل اول تمسک به عام میکنیم برای اثبات حکم تمام غیر این دهتا، اون نوتا. علل ثانی نه، هیچ کدوم نمیتونیم ما تمسک بکنیم، اون نوتا رو نمیتونیم ما اخذ بکنیم. وقد ذهب بعض اصولین که این عامه هستن به سقوط ظواهر و دلالت تزمنی از حجیه، گفتن این تخصیص اومد دیگه کار خرابه. از آله کل ان ظهور الکلام فی شمول کل واحد من المع فی المثال مذکور انما هو به اعتبار نکته واحده و هی ظهور تصدیقی لعدات عموم فی انها مستعملتون فی معنا الحقیقی و هو الاستیها. و بعد ان علمنا که اعداد لم تستعمل فی الاستیاب به دلیل ورود مخصص و اخراج عشر من المن، کشف میکنه که متکلم خالف ظهور حاله و استعمل لفظ در معنای مجازی. و هازات از خطو کل ظواهر زمنیه از حجیت، لنها کانت تعتمدو علا هاز ظهور الحالی الذی علم بطلانو. و فی هاز الحاله یتزاوی افتراض ان تکون الاداد فی المثال مستملتن فی تسعین او فی تسعتن و سمانین، لان کل من هم مجاز، ای فرق بین مجاز و مجاز معینی برای اینکه مستمل فی چیه ما نداریم. خب چرا معین نداریم؟ چرا خود اصالت الحقیقه معین نیست؟ چون گفتیم اصالت الحقیقه بسیطه. ای پس چرا اصالت الجد انحلالی بود؟ خب فرق دارن با هم. نکته اصالت الحقیقه بساطت رو توجیه میکنه. اصالت الحقیقه پس بسیطه، فلذا معین نیست. معین دیگه ای داری برای اینکه مستعمل فی چی؟ یکی اقرب المجازاته. خب اشکال اقرب المجازاته که اقرب المجازات که اقرب کمی رو نمیگه، اقرب کیفی رو میگه، اونی که انسان نزدیکتره. حالا اون که انسان نزدیکتره حتما اونی که اقرب کمیه این معلوم نیست. بله شما اگر 10 تا رو خارج کردی، نزدیکترین مقدار کمی اینه که 90 تای باقی مونده رو داخل نگه داری، ولی معینی نداره این 90 تا، چون استعمال در این 90 تا اقرب نیست، کمیتش اقربه. اونسن اقرب باید باشه. تازه اگر استدلال به اقرب المجازات ما قبول بکنیم، کی گفته اقرب المجازات؟ درست شاید مثلا یه مجازی 40% توش استعمال میشه، مجاز دیگه 20 20 20، از مجموع اونا کمتره، ولی فی نفسه از هر کدوم از اونا بالاتر، این اقرب المجازاته، ولی معین نداره. که قاعده اقرب المجازات کلن هم درست نیست. اقربیت هم اقربیت اونسیست نه کمی، اینجا اقربیت کمی به درد ما میخوره. احتمال دیگه که گفتن برای اینکه معین ما داریم، گفتن قرینه منفصله قرینیت ایجابیه هم داره، فقط قرینیت سلبیه نداره. یعنی یه قرینه منفصله اومد میگه این مقداری که من هستم و آم استعمال درش نشده، ولی اینم میگه که ما ادای منو استعمال شده. خب این خلاف وجدان، کی گفته؟ مخصص میگه ما ادای من رو استعمال شد، کار اصلا به مگه داره توضیح میده مستعمل فی عموم رو؟ حالا شما گفتید کذب نشه، نمیدونم ریش گرو گذاشتید با اصل جد تعارض میکنه فلان اینا، ما گفتیم باشه دست شما درد نکنه، ما میگیم مجازه دیگه، دلیل میشه روتون رو زیاد کنید بگید که اصلا داره میگه مستعمل فی اون عام ما ادای منه. کجا اینو میگه اصالت کجا اینو میگه قرینه منفصل؟
و قرینه منفصل نفی وجود قرانه آخر که نمیکنه. شاید قرانه آخری باشه اونام خارج از مستملفی بکنه معدای خودش رو. قرینه منفصل مگه میاد بگه به غیر من دیگه قرینه منفصلی نیست؟ کجا دلالت قرینه منفصلی اینه؟ اگرم بگیم که ظاهر حال متکلم اینه که مستملفیش هرچی که هست براش قرینه میذاره و ما میبینیم همین قرینه منفصله از چیز دیگه در کار نیست، میگیم شاید باشه به ما نرسیده باشه، ما نمیتونیم نفی قرینه منفصله کنیم تا زمانی که حجیت ظهور این خطاب رو ثابت نکرده باشیم. شما که نمیخواد حجیت ظهور این خطاب رو قبول بکنید. خلاصه اینا بحثایی است که باعث میشه ما نتونیم بگیم که مستملفی چیه اگه مقابل مجازیت بشیم. ایو فرق بین مجازن و مجاز وقتی مستملفی معلوم نشد، اصالت حقیقت بسیط بود، چیز دیگه هم روشن نمیکرد که مستملفی چیه. خب حالا مستملفی ما نداریم، چجوری میتونیم بیایم عکس کنیم به دلالت؟ کار تمامه، یعنی تمام. پس یا باید بیاد مجازیت رو بزنید، یا اگر مجازیت میگید اصالت حقیقت رو انحلالی کنید، درسته؟ خب لکن من یک کلمه به شما بگم و بریم فردا دیگه، امروز زیاد حرف زدیم، بحث فنی تو اون بحث خیلی زیاده، ولیکن چون نتیجه روشنه ما دیگه لفتش نمیدیم، داریم سعی میکنیم سریع بگیم. یک نکته فنی که اینجا میتونه پاسخ محسوب بشه و نگفتن نمیگن اینه که باشه مجاز قرینه منفصل گفت مجاز، ما نفهمیدیم مستملفی چیه و معنای مجازی چیه، این چه ربطی به حجیت داره؟ چرا حجیت رو خراب کنه؟ چی؟ چون ابراز شد. مراد تفهیمی که و ظهور تفهیمی که با مجازیت لطمه نمیخوره، مولا اینو ابراز کرده، هدف طبیعیش هم از این ابراز اینه که ما این رو مرجع اندشک و قاعده اولیه در عقص قرار بدیم، درسته؟ اشکال نداره، بذار اونایی که نمیان خجالت بکشن. آره مایی میخواد، مایی دیگه، آبه دیگه، آب که دیگه موضوع اصالت الجد و موضوع حجیت ظهور میتونه همون مراد تفهیمی یا بلکه ظهور تفهیمی یا ظهور استعمالی، بلکه ولی نه ظهور استعمالی باب مجاز، یعنی ظهور اختیاری اون میتونه باشه، مراد بالاختار باشه، ظهور بالاختار باشه، نه اینکه اون ما به ازا، اون چیزی که ما به ازا این کلمات در نفس متکلمه که جلوی کذب رو بگیره و توریه درست بکنه. دقت کردید؟ اگر ما این رو قبول کردیم که قبول میکنیم دیگه اصلا نیاز به بحث نیست، ولی اگه قبول نکردیم یا باید بیاید مجازیت رو جواب بدیم یا انحلالیت اصالت الحقیقه رو توضیح بدیم که انشالله باشه برای جلسه بعد ادامه مسئله. اختار موضوع حجیت دیگه، اختار موضوع حجیت، شما جایی که دلیل داری نمیتونی به این عقص کنی، عقص نکن. مقعداشو چرا عقص نکنی؟ حالا تأمل بکنید روش برای جلسه بعد، بیشتر بحثایی که شد بعد باز بشه.